رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحسین ابن علی علیه السلام: اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان والالتماسا من فزول الحطام ولكن لنري معالم من دينك ونظهر الإسلام في بلادك ويأمن المظلوم من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك فإن لم تنصرونا وتنصفونا غوي الظلمة عليكم وألموا في و عملو فی اطفاء نور نبیکم. اسمون الله و علیه توکلنا و علیه انبعنا و علیه المصیر. صلوات خد بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دو مطلب رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. قسمت اول عرائض ما راجع به فلسفه و علل و قیام آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام از دیدگاه خودش، چون تحلیل قیام ابی عبدالله و عاشورا هر کس به سلیقه خودش با عقل و فهم و درایت خودش عاشورای ابی عبدالله را تجزیه تحلیل می کند، ولی وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه که خواست قیام کند، از اونجا اون وصیت نامه‌ای که برای برادرش محمد حنفیه نوشت و در نزد او گذاشت و تا دارد بعد از این که این وصیت نامه رو نوشت، با مهر مبارکشون پایین صفحه را امضا کردند و مهر زدن که این وصیت نامه اعتبار پیدا کند و در نزد برادرش محمد حنفیه گذاشت که به مردم هم این وصیت نامه را ابلاغ کند. وصیت نامه را در جلسات پراکنده خطبا علما برای شما خوندند، خودتون هم می توانید در کتابه هایی که پیرامون علل و انگیزه های عاشورا نوشته شده است، عزیزان بخوانند، ببینند، بدانند. بسیار جالب است. کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده بسیار زیاد است، اما یکی از اون کتاب هایی که باز ما توصیه میکنیم عزیزان، این به نام عاشورا و ریشه ها، انگیزه ها، رویداد ها، پیام هایی است که زیر نظر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی این کتاب تألیف شده و مطالب زاید در این کتاب به شش نمیخورد. برداشتش از خود روایات و از آیات و از فرمایشات و خطب آقا ابی عبدالله علیه السلام است. بسیار کتاب جالب و خوبی است. یعنی عاشورا و قیام ابی عبدالله بسیار زیبا تجزیه و تحلیل شده، اما با فرمایشات خود امام حسین علیه السلام، که یکی از اونها عباراتی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرموده ان همین وصیت نامه که بعد بنی امیه نگن حسین کافر شده. شما میدونید که عده ای از علمای دربار بنی امیه جمع شدن، حتی در یکی از منابع خیلی جلوتر شد حدود 30-40 سال قبل من دیدم که قریب به 400 عالم روحانی درباری بنی امیه سلام علیکم، اینا توماری درست کردن و امضا کردن که خرج الحسین عن دین جده، خرج الحسین عن دین جده و وجب على كل المسلمون قتله. حسین از دین جدش خارج شده، کافر شده، بر همه مسلمین واجب است که حسین را بکشند. شق عصای مسلمین کرده، ملت رو به هم ریخته، اختلاف ایجاد کرده، نظم رو به هم زده و این 400 در عالم درباری که اذا فسد العالم فسد العالم، وقتی عالم فاسد میشه عالم را به فساد میکشه. یه وقت یه بقال، یه عطار، یه فرد خاصی حالا فاسد میشه، یک خدایی نکرده جوانی فاسد میشه توی شهر، خب عده کمی رو میتونه ایشون به فساد بکشه. وقتی یه عالم مثل شوری قاضی امر آس وقتی منحرف میشه، مینید جمع زیادی رو با خودش به فساد میکشه، به اشتباه، به غلط دعوت میکنه. بر سیسای عابدها، بلعم باوراها، اینا زیاد هستن، در طول تاریخ بودن، چه ضربه های بزرگی رو زدن. به قول پیغمبر میفرماند مثل عالم وقتی که فاسد میشود مثل اون ناخدای کشتی است که وقتی کشتی رو غرق میکنه یا کسی کشتی رو سولاخ میکند، نه تنها خودش غرق میشد، تمام سرنشین های کشتی رو هم غرق میکند. بعد یک صحبتی هم هست که آیا مثل شوری قاضی، آیا پای اون قتل نامه ابی عبدالله رو امضا کرده یا نه؟ بعضی از مورخین میگن نه، شوری قاضی با همه خباثتایی داشته دو تا کار خوب انجام داده بود، یکی این قطعنامه رو امضا نکرد، یکی هم سعی کرد در صورتی که بتوانست ولی نشد طفلان مسلم رو تحویل عبیدالله ندهد، به نفع فراریشون داد، ولی خب در صورت نشد دیگونم باز این عزیزان به گرفتار شدن و به شهادت رسیدن. در هر صورت خب اون وقت اینا آمدن اعلان کردن امام حسین چون بیعت با یزید نکرده، یزید هم که خب خلیفه و پادشاه و سلطان قانونیه، اینا آمدن مقدمه چینی کردن دیگه، اینه که بلزا چون مخالفت کرده علیه حکومت قانونی یزید شق قصای مسلمی کرده، باید مردم شونو بکشن، بس کردن از دین خارج شده، هستن اهل نماز نیست. ولی حضرت میاد در اون وصیت نامه اولا به وحدانیت خدا شهادت میده، به نبوت پیغمبر شهادت میده و میگه اون چه که جدم رسول خدا بنده صالح خدا از جانب پروردگار آورده حق است و قیامت حق است، معاد حق است، بهش حق است، جهنم حق است، میزان حق است و ان لا یبعث من فی القبور، هر کسی که در قبر است مبعوث میشه، خلاصه پای میزان اعمال میرسه و جزای اعمالش رو میگیره. و در همون وصیت نامه میفرماید که خوب حالا هر کسی جواب منو داد، با من همراهی شد، خدا رو یاری کرده، دین خدا رو یاری کرده، هر کسی هم تخلف کرد و به حرف نکرد، سب میکنم تا خدا بین من و بین او قضاوت کنه و خدا بهترین قاضی و بهترین حاکم است. علیه توکل تو به سوی او توکل میکنم، به سوی او بر میگردم و بعدنم وف السلام علی من تبل هدا، سلام و درود بر کسانی که حرفای من حسین ابن علی رو بشنون و هدایت بشن و هدایت کنن و بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این تقریبا خلاصه از وصیت‌نامه حضرت بود. باز برای این که برای کسی یعنی واقعا شبهه‌ای باقی نمانه، حضرت در دو مورد اتمام حجت کرد. یکی در مکه بود، ظاهراً مفصل اونجا اتمام حجت کرد که جمع زیادی از بزرگان بودن، و یکی هم در روز عاشورا که اون اتمام حجت روز عاشورا رو برای شما انشالله میخوانیم، ولی به شرطی که یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
اما در یه خطبه طولانی که علت باز انگیزه قیام رو بیان میفرماید، این خطبه طولانی است، من قسمت آخرش رو عرض میکنم. اولا در فرازی از این خطبه میفرماید که ذالک بأن مجاری الامور والاحکام على عید العلماء بالله الامناء على حلالی و حرامه. مردم باید امور و اداره شونات مسلمین به دست علمای بالله باشه، علمایی که خدا رو شناختن، خدا رو اطاعت کردن، خدا رو بندگی میکنن و امین هستن بر حلال و حرام خدا. مجاری امور اداره شونات جامعه باید در دست اینها باشد. بلذا حضرت اینجا نفرموده در دست امام معصوم، چون میدونه بالاخره امام معصوم 12 تا هستند و بالاخره میدونه که 11 تا میان و بعدن اون 12 در پس پرده غیبت به سر میبره، میفته اوضاع دست مردم عادی. اونجا دیگه دسترسی به معصوم ندارن، فقط تنها دسترسیشون به علمای بلاست. اونم باز نه هر عالمی، عالمی که حافظند دینه باشه، مخالف لهوا باشه، مطیع امر مولا باشه، سانن لنفسه باشه، مخفل الابام ایو غلطو. بعد از این که اینو بیان میکنه مفصل اینجا شر میده که مردم بدانن که باید حکومت و نظام را به دست چه کسی بسپارن، قدرت رو در دست چه کسی متمرکز کنن. بعد در پایان اینگونه عرضه می دارد به خدا، میگه خدایا اللهم انک تعلم، خدایا تو می دانی. اگر مردم نمی دانن، اگر بنی امیه عوضی معرفی می کنن بر مردم پوشیده باشد، بر تو پوشیده نیست. اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطانه. خدایا تو می دانی، تو خود می دانی اون که از ما سرزده، از سوی ما سرزده از سر رقابت در سلطنت نیست. اینطور نیست که حالا ما سر سلطنت، سر ریاست با بنی امیه دعوا داشته باشیم که حالا او بشینه به کرسی ریاست یا ما، حالا او بیاد منصب مثلا پادشاهی و قدرت رو بگیرد یا ما. بله، ما میخواییم قدرت رو در دست بگیریم، نه برای خود قدرت، بلکه برای چی؟ برای اجرای احکام تو. نه هوای ریاست به سر ما زده بود، نه هوای سلطنت به سر ما زده است، نه تشنه ریاست هستیم، نه برای این که حالا مثلا دنبال طلب کالای پست دنیا باشیم. ول التماس من فضول الحطام، این تو نبوده که حالا ما بیه پول زیادی برسیم و درآمد زیادی، سفره‌های رنگین و غذاهای کذایی و لباس‌ها و نمیدونم مرکب‌های اونچنانی، برای اینا نبود. ول التماس من فضول الحطام، برای این مسائل نبوده. ولکن لنوریم معالم من دینک، ما برای اینکه معالم دین و ارکان دین تو را به مردم بشناسانیم. این دین از مردم چی خواسته؟ مردم از دین چی میخوان؟ دین از مردم چی میخواد؟ ما برای این، مردم از دین سعادت میخوان، عزت میخوان، عاقبت به خیری میخوان، کمال میخوان، تامین معیشت میخوان، تربیت میخوان، توکل میخوان، اخلاص میخوان، دینم بهشون میده. دینم از مردم تبعیت میخواد، اطاعت میخواد، فرمانبرداری میخواد، تقوا میخواد، ورع میخواد، اون چرا که نبود به هم دیگر. یعنی باید مردم دستشون رو تو دست دین و دینداران بزرگ بگذارن، همه حرکت کنن به سوی کمال. یعنی گاهی شده مثلا یه دهی فقط از انقلاب توقع دارن، ولی نمیگه انقلاب هم از من توقعی داره، فقط میگم مسئولان بر ما چه کردن، ولی اون نمیگه دیگه پس من برا مسئولان چه کردم. بله اینا طرفی نیست. شما در همون زیارت نام دعای حضرت مهدی علیه السلام که اللهم ارزقنا توفیقت تا و بعد المعصیه و صدق النیه، تا به اینجا میرسد که خدایا به امیران ما، به مسئولان ما عدالت بده، به رعیت ما انصاف بده. مسئولان عدالت داشته باشن در صدد احقاق حق مظلومان و خلاصه محرومان باشن، از اون طرف رعیت هم عمل کرد و زحمات مسئولان را ببینن. یاد فرمودید دو طرفه است. خدایا ما برای این که ولکن نوریم معالم من دینک، تا معالم این ارکان و پایه های دین رو به مردم نشان بدهیم، نظیر نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرا، عفت، حیا، حجاب و خلاصه ارزش های اخلاقی. اینا میشه معالم دین، پایه های دین. پایه های دین چی؟ اون چی که چی امور اعتقادی مثل توحید، مثل نبوت، مثل عدالت، مثل امامت، مثل معاد. من آمدم قیام کردم تا به مردم توحید و خداشناسی رو یاد بدم، تا به مردم نبوت رو بیاموزم، عدالت رو بیاموزم، ولایت رو بیاموزم، مردم رو با معاد آشنا کنیم. عزیزان بزرگواری کنید، تشریف بیارید جلوتر که بقیه میان جا بگیرن با ذکر صلوات بر آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اسال و دخل بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب ولکن لنریم معالم من دینک و نظهر الاسلام فی بلادک. در اون وصیت نامه داشت حمل اصلاح امتی و نجات امت. خب حضرت چه زمانی در صدد اصلاح برمیاد، چه زمانی در صدد نجات امت برمیاد؟ زمانی که مردم رو در حال انحراف و اشتباه و خطا ببیند، زمانی مردم رو در لب پرتگاه ببیند. یعنی مردم دارن غرق میشن در گناه، غرق میشن در ظلمت، غرق میشن در دنیا، غرق میشن در ظلم. وقتی مردم رو در حال غرق شدن ببیند، میگه میخوام نجاتشون بدم. بله اگر مردم راه درست رو میرن، صراط مستقیم رو میرن، هیچ کج و معوجی تو کار مردم نیست، امام چطور مردم رو هدایت کنه، اصلاح کنه؟ چطور؟ البته لایخوا که خب حالا مسئله اصلاح، باز اینا اصلاحات باز دو تا معنا داره. در آیات اول سوره بقره نگاه کنید، وقتی که خدا و پیغمبر به منافقین میگفتن بیاین ایمان بیارین، در این مسیر قرار بگیرین، اونا میگفتن ما نه نه مسلمون، بهشون لا تفسود فی الارض، شما فساد نکنین، نه ما نه نه مسلمون، نه ما اصلاحگر هستیم. اما چه اصلاحی؟ خب هر کسی خب مفسدین هم در اونجا میگن ما میخوام اصلاح کنیم. خب ماویه هم میگه اصلاح، امام حسین هم میگه اصلاح، ولی اصلاح چیه؟ یعنی اون چه که مردم از صراط مستقیم، از راه امیرالمومنین و پیغمبر، از راه تقوا و عدالت، از راه اخلاق و معرفت، از رای ادب و انسانیت منحرف شدن، جلو انحرافاتشونو بگیره. اینی میگن اصلاح. شما وقتی سر کلت خیلی بالاخره موی سر صورتت بلند میشه میخوام برم اصلاح کنم. یعنی چی؟ یعنی موهای اضافه رو بزنی. بعد فرمودی این اصلاح اینه دیگه. شما نگوان طرف وقتی خیلی سر صورتش بلند میشه خیلی بدقیافه هم میشه، میره اصلاح میکنه خوشتیپ میشه، زیبا میشه. یعنی اصلاح باید انسان رو زیبا کنه. هیچ زیبایی بهتر از عبادت، بندگی، طاعت، مزین شدن به ارزش‌های اخلاقی نیست. این است. لذا امام میفرد و نظهر الاصلاح فی بلادک، گویا همه شهرها دیگه فاسد شده بوده، فساد کل شهرها رو، بلاد جمع بلده است، بلده این شهر. اون وقت فرقش با مدینه این است که مدینه معمولا شهرهای بزرگ رو میگن مصر و مدینه، شهرهای کوچک رو میگن بلاد عامه. ممکنه حتی شهر بزرگ هم بگن بلاد، اما اون مدینه اسم خاص، بلاد اسم عامه. خدایا این میخوام اصلاح، نظرن اصلاح فی بلادک و یعمد المظلوم من عبادک. مظلوم در اذیت، آرامش نداره، امنیت نداره. ظالم آزاده، فاسد آزاده، مفسد آزاده، ولی خوبان در مضیقه هستم. و یومل به فرائزک و سننک، خدایا تو میدانی من میخوام قیام کنم که بندگان تو به واجبات تو عمل کنن. واجبات سود شده، مردم در مقابل واجبات بی‌اعتنا شدن، تارک واجبات شدن. خب واجبات مشخصه، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، صله رحم، حلال، حرام، اینا همه چیزایی است که باید اینا به واجبات الهی عمل بشه. واجبات الهی رو بشناسیم. ما صدها واجب داریم، ریشاش اصول و فروع دین شناخته شده است، کما اینکه گناهان هم زیاده، معاصی هم زیاده. و یعمل به فرازی، میخوام به واجبات تو عمل بشود. و سنن و احکام تو، میخوام اخلاق تو، اخلاق پیغمبر. سنن جمع سنته، سنت یعنی روش، منش، دعو و دید، سیره عملی رو میگن سنن. سنن النبی رو نگاه کنید، ما بیش از اقلن بین 3000 روایت راجع به سنن و آداب اخلاقیات پیغمبر داریم. حالا کل روایاتی که کل زندگی پیغمبر رو بیان میکند، اون حدود تقریبا قریب به 4000 خورده روایته. روایاتی که از پیغمبر رسیده قریب به 14000 روایته. ولی اون چه که آداب و سنن پیغمبره، از نماز پیغمبر، از دعای پیغمبر، از مردمداری پیغمبر، از مناجات پیغمبر، از زبان پیغمبر، از چشم پیغمبر، از نگاه پیغمبر، از قیام و قعود پیغمبر، از شوهر بودن پیغمبر، از پدر بودن پیغمبر، از عمو بودن پیغمبر سخن میگه، اون روش پیغمبر میگن سنن. اگر ما با آداب و اخلاق و سنن پیغمبر عمل کنیم، خدا مدینه فاضله میشه. اون آداب و سنن و اخلاق پیغمبر برای ما حجت است. خدا هم در قرآن میفرماید که آره، پیغمبر اکرم برای شما اسوه است. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. لقد کان، یقینا برای شما مردم پیغمبر اسوه است. خب اگر ما اصلا آداب و سنن پیغمبر رو اصلا نشناسیم، ندانیم، مطالعه نکنیم، نبینیم آقا پیغمبر ما آقا چطور برخورد با مردم داشت، با فقرا چطور برخورد میکرده، با اغنیا چطور برخورد میکرده، با رؤسا چطور برخورد میکرده، با زن و بچه چطور برخورد میکرده، با کسب و بازاری چطور برخورد میکرده، چطور غذا میخورده، چطور میپوشیده، چطور میخوابیده، خود چطور وضو میگرفته. خب اینا رو اگه ما ندانیم که نمیتونیم به سنن پیغمبر عمل کنیم. پس لازمش این است که ما یه مقدار مطالعه کنیم، بررسی کنیم. یکی از کارهایی که امام حسین علیه السلام کرد همین آداب و سنن پیغمبر رو شون بیان میکنه مفصل. حرکاتش که یکی از نکاتش بود میفرمودند مسجد مجالس پیغمبر مجلس سکوت بود، مجلس ذکر بود، به بزرگترا احترام میگذاشتند، به کوچکترا رحم میکردند، حضرت در سلام کردن سبقت میگرفت، پیشوای افراد بلند میشد، حرمت دیگران رو نگه میداشت، به ریش سفیدا احترام میکرد، فحاش نبود، سخاب نبود، جغداد نمیزد، فریاد نمیزد، پرخاش بیجا نمیکرد، خلف وعده نمیکرد، خوش قل بود، خوش عد بود، خوش پیمان بود. همه شب رو نمیخوابید، یه مقدارش میخوابید، یه مقدار به نماز بپرداخت، باز یه مقدار میخوابید، باز یه مقدار نماز میخون، شب میخواست بخوابه، قبل از خواب مسبات میخون، گاهی یاسین رو میخون، واقعه رو میخون، سجده رو میخون، سوره اعلا رو میخون، و من سوره اعلا رو دوست دارم، سیره پیغمبرم، خودش قرآن آورده بود، خودش قرآن است ولی خدا آورده بود، اما باز میفرمونه ابن مسعود یکم قرآن بخونم، میخوام گوش کنم سرکان با قرآن. عبدالله مسعود گفت یا رسول الله، مگه من چیزی بیشتر از شما دارم؟ هرچی گفتی ما نوشتیم دیگه. فرمود عبدالله مسعود بخوان خداوند در شنیدن یه اثری گذاشته که در دانستن اثر نذاشته. بلزا پیغمبر خودش باز گوش بود. عبدالله مسعود قرآن میخوند، شروع کرد آیات از سوره نساء زاران چه یادم است خوندن، قطرات عشق پیغمبر جاری شد. فرمود عبدالله مسعود امروز بس حالشیم، سلیه رحم به جامعه بود، جویای حال مردم میشد، اگر چیزی در مسجد میامد دو روز سه روز نمیامد خبرش میگره فلانو کجاست، کجا رفته، اگر مسافرت بود میفرمودن به خانواده سری بزنی، اگر مریض بود به عیادتش میرفت. همینطور تمام خلقیات پیغمبر رو خدا شاهد امام حسین علیه السلام اونجا بیان میکنه. اگر فرمودید وقت اینجا میفرماید من میخوام که این آداب و سنن پیغمبر جا بیفته، احکام حلال و حرام جا بیفته، خب فعلم تنصرونا، اگر مرا یاری نکردید، اگر در انصاف در نیامدید، ظلمه بر شما غلبه پیدا میکنن، کفار بر شما حاکم میشن، کفار شما رو در بر میگیرن، بر شما مسلط میشن، و عملو فی اطفاء نور نبی کن، اینا در صدد خاموش کردن نور پیغمبر شما هستن، میخوان نور پیغمبر رو خاموش کنن. حسبنا الله، خدا ما را کافیست، به سوی او توکل میکنیم، به سوی بر میکنیم. قسمتی فقط از یعنی فرمایش طولانی وجود مقدس نبی مکرم، وجود مقدس امام حسین علیه السلام بود. این صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما این روایت بسیار جالبی هست راجب به عاشورا. این روایت توصیه میکنم عزیزان که این روایت رو اقلن سالی یک بار بخونید، ببینید، بشنوید اقلش. حضرت خب میدونید که خداوند تبارک و تعالی یه احترام خاصی برای امت خاتم انبیا قائله. در جاهای زیادی که در شب معراج در جاهای دیگه نسبت به انبیای دیگر این بیان شده که خداوند تبارک و تعالی برای این امت مرحومه یه احترام بیشتری قائل شده. حالا ببخشید دیگه یکم دیگه تشبیه جلوتر با ذکر صلوات بر آل محمد. حضرت موسی برگشت به خدا عرض کرد خدایا یا رب لما فضلت امت محمد علی صلی
الله علیه محمد و آل محمد.
خدایا پروردگارا به چه دلیل این امت رو بر امتهای دیگر فضیلت دادی، امتیاز دادی؟ همه مخلوق تو هستن، همه بندگان تو هستن. به قول قدیمی ها اول کسی که میخواد به همه به چشم خلاصه عدالت نگاه کنه، همه رو مساوی نگاه کنه، خود تو هستی. این فضیلت علت چی باید دلیل داشته باشه؟ مثل نمره ای که استاد میده به افراد، خب توی سر کلاس، تو دبستان، دبیرستان، دانشگاه، مراکز تربیتی آموزشی نمره رو بر اساس درس و امتیازات فعالیت ها به دست میدن. اینطور نیست که همه رو 20 بدن یا همه 0 بدن، همه 15 بدن تک نمره بدن، باید دلیل داشته باشه. و قطعا اف من کان مؤمنن کمن کان فاسقا لایسته بون. اصلا اینطور نیست که در بعضی جاها به یه چشم نگاه کردن مساوات ظلمه. مساوات همه جا علامت عدالت نیست. اگر استاد، اگر معلم، اگر فرض میکنیم اون آقا اون به همه مثلا یه حقوق داد، اون بنده خدای زحمت کشیده، تلاش، متخصص شده، کاردان شده، کارشناس ارشد شده، ما آقایی که درس نخونده تنبلی کرده، اون وقت میگه حقوقتون یکی. این عین ظلمه، این عین ظلمه. اون آقا درس خونده، اینم بهش بده 20 کنم بده 20، یا برعکس هر دو رو 3، این ظلمه. پسر تو، فرزند تو، زن تو مؤمن است، مؤمن است، با تقواست، آدم خوب، صاف، صادق، با تقواست، تو باید بین فرزند ای مؤمن و غیر مؤمنت فرق بگذاری. وقتی که فرزند، همه فرزند داشتن، از نقطه به فرزندی بر همه یک. اما یکی فاسق، یکی صالح، یکی خوب، یکی بد. آخی جعفر کذابه، جعفر کذاب پسر امام هادی، هایی که امام عسکری است، بعد امام هادی بیاد بگه جعفر کذاب و امام عسکری هر دو فرزند منم، منم پدرم، به هر دو باید به یه چشم نگاه کنم. این عین ظلمه، این عین ستمه. امیرالمومنین حضرت عباس هم فرزندشه، عبیدالله هم فرزندشه، این نمیتونه به هر دو به یه چشم نگاه کنه، این ظلمه. این حضرت عباس سر تا پا گوشه، سر تا پا عبده، ایمان تقواست. اینجا عزت اگه به هر دو بیدید، این ظلمه. عزت علی نباید مالکش رو با بقیه در یه دیدی فرار بده. پیغمبر نمیتونه سلمان عبازر رو مقداد و با ابو حنیفه و ببخشید با ابو هریره رو با کذا یک سال، این ظلمه دیگه، این ظلمه. این باید فرق بگذاره. یکی از اشتباه و ظلمه هایی که گاهی تو زندگی ها میشه، طرف واقعا یا واقعا خودش میفهمه یا خودش به نفهمی میزنه، هی میگه مساوات، مساوات، عدالت. اصلا عدالت رو نفهمینه، مساوات رو نفهمینه. چرا باید فرق بگذاریم بین خوب و بد؟ بعد قرآن میگه مگر شب روز با هم مساوی هن؟ نور ظلمت با هم مساوی هن؟ میگه میشه، حق و باطل با هم مساوی هن؟ آفتاب و سایه با هم مساوی هن؟ کور و بینا با هم مساوی هن؟ نه. خب یا خدایا پس چه فضیلت دادی؟ علت چیه؟ خدا فرمود موسی من اینا رو فضیلت دادم به 10 علت، اینا 10 امتیاز به دست آوردن. چی هست؟ حضرت موسی عرض کرد خدایا ما تلک لات خسان، این در خسنت چیه؟ بفرمایید تا منم به بنی اسرائیل بگم انجام بدن تا این امتیاز به دست بیارن. حالا این 10 تا رو ما بیان میکنیم، اقلا 9 تای اولش همه امت ها داشتن و آخریش فقط نداشتن. این همی 10 تا شما اگه نگاه کنید ببینید که عجب. مثلا بفرمود 10 تا چیه؟ فرمود که قال الله تبارک و تعالی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الجهاد و الجمعه و الجماعت و القرآن و العلم و العاشورا. خب حالا امتهای دیگر نماز داشتن؟ ما گفتیم وقتی برای نماز صحبت کردیم سابقه نماز، قدمت نماز به حضرت آدم برمیگرده. تمام ما که نماز نخونه، حضرت آدم هم نماز خونده. حضرت نوح و تمام انبیا نماز داشتن. اما چه نمازی؟ با سوره حمد از خصوصیات این امت. در اونها نه اون صراط مستقیمی که علی باشه اونها نداشتن، اون نمازی که نور باشه، نمازی که معراج و کل تقیم باشه اونها نداشتن، نمازی که با همراهش با راه علی، صراط علی. ولی عرض کردیم مگر که تمام طاغوت هم نماز میخوندن؟ اینطور نبود که مثلا اولی دومی سومی نماز میخوندن؟ خدا شاده معاویه نماز میخونده، امراس هم نماز میخونده، شیرغازی هم نماز میخونده، شمر هم نماز میخونده، عمر زد هم نماز میخونده، سنان هم نماز میخونده. اون لشکری که آمد کربلا، اونا خدا شدین همشون که عرق نمیخوردن، که همشون که زنا نمیکردن، همشون که دوزی نمیکردن، اینا ایده اهل ذکر بودن، اهل دعا بودن، اهل قرآن بودن. حد کردی مگه مردم شام که این همه هلهله کردن؟ اینا اینطور نبود که شما فکر کنید اینا حماد فسقه و فجره و عرازل و عباش جمع شده باشن. ولی چه نمازی؟ خوارج نهروان مگه نماز نمیخوندن؟ اصحاب جمل مگه اینا نماز نمیخوندن؟ اینا حمل نماز بودن. اما چه نمازی؟ نمازی که فلسفه نماز، صراط مستقیم نماز، از ولایت نماز غافل بودن. این امت نماز داشته، این امت زکات داره، زکات اموالشون رو پردازن. زکات هم همینه، اینم هم تاریخ زیاد داره. خمس و زکات چیز نبود که فقط تو این امت باشه، خدمتش اینم برمیگرده، منتها یه مقدار فقط شرایطش فرق میکرده، کیفیتش ولی اصلش بوده. و سوم این ملت روزه میگیره. خب روزه امتهای دیگر هم میگرفتن، در روایت امتهای دیگر داره 40 روز میگرفتن، 3 ماه میگرفتن، 2 ماه میگرفتن. روزاشون هم خیلی سخت بود. آسان ترین روزی که اتفاقا میگیره امت مرحومه است، من و تو هستیم که فقط روزای خدمت شد که متعادل رو میگیریم، مشخص هست. اون وقت اونا اگر روزاشون اگر مثلا از کرم دارد که اونا از خیلی چیزا اصلا کل یک ماه از خیلی چیزا محروم میشدن دیگه، یک ماهی حق حتی هم بستر شده با عیالشون نداشتن، تا یک ماه باید فاصله میگرفتن. اول مغرب اگه خواب بودن دیگه تا فردا شب نمیتونستن باز افطار کنن، خیلی روزای شاقی داشتن. یه امت روزه داره، حج، حج هم بوده، امتهای دیگر هم حج داشتن، جهاد هم داشتن. در میان همه امتها جهاد از آب و خاک و کشور وجود داشته، تنها مربوط به این نمونه. اما جهادی در تحت لوای پیغمبر و امامت و ولایت باشه، و این امت جمعه داره، خب قدر اینا رو باید بدانیم، شب جمعه، نماز جمعه، احکام جمعه. یه وقت دیدم حدود اقلا 13-14 سوره مستحب است که ما شب و روز جمعه داشته باشیم. اون وقت یه تناسب عجیبی است بین این سوره و جمعه. صافات این اثر داره، هود این اثر داره، یاسین این اثر داره، واقعی اثر داره، الرحمن این اثر داره، زیاریات این اثر داره، واقعی این اثر داره، همینطور سوره کف این اثر داره. ما از این آداب جمعه، بیش از 40 آداب داره جمعه، چرا غافلیم؟ جماعت، این ملت نماز جماعت داره. متاسفانه میبینید باید مساجد ما جا نباشه، ولی خداوند تبارک و تعالی بگه این امت جماعت داره، ما قبول داریم. قرآن داره، این امت قرآن داره، ام الکتاب داره، آیت الکرسی داره، آیات آخر سوره بقره داره. فرمود من تا آیات آخر سوره بقره و سوره و آیت الکرسی نازل نشده بود خاطرم خیلی جمع نبود که خدا با امت من چه کنه، اما وقتی که این نازل شد من این امت دیگه فهمیدم خدا عذاب نمی کنه. و این امت علم داره، علما داره، اینا خیلی بسنارا که بگذرم. و عاشورا، عاشورا، حضرت موسی گفت که خدایا عاشورا چیه؟ عاشورا رو فرمود عاشورا البکا و تواکا. عاشورا یعنی گریه کردن، تباکی کردن، خود را به گریه زدن بر سبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فارسی خوندن، عزاداری، آره به سر و سینه زدن، نوی خانی بر مصیبت فرزند مصطفی. یا موسی، هیچ بنده از بندگان من نیست که در اون زمان گریه کنن یا تباکی کنن یا بالاخره مجلس عزا بگیرن بر فرزند مصطفی مگر این که بهش برش واجب میشه. و هیچ بنده از بندگان من نیست که انفاق کنه از مالش در راه محبت فرزند دختر پیغمبر ما، قضایی بده، درهمی خرج کنه، دیناری خرج کنه، مگر این که ما بو برکت میدیم در دنیا. هر درهمی که میده ما 70 برابر بهش میدیم. اعتقاد میخواد 70 برابر جایگاش تو بهش، گناهانشو میبخشیم. به عزت و جلالم قسم، هیچ زن و مردی نیستن که بر اساس معرفت و شناخت و فلسفه روزه رو درک کنن و عشق بریزن روز عاشورا و غیر روز عاشورا یه قطره ای، مگر این که من اجر و پاداش 100 شهید رو بهشون میدم. وقت اینجا باید بشینیم فکر کنیم این کدام عشق و کدام گریه است که اجر 100 شهید رو داره. اگه این شهدا، اگر این گریه نبود، اگر عاشورا نبود، اگر محرم نبود، زحمات تمام شهدا برباد می‌رفت. شما نگاه کنید خدا وکیلین، ببینید 8 سال دفاع مقدس کیا رفتن جبهه، کیا رفتن، کیا احساس مسئولیت کردن. والله ما وقتی شناسایی میکنیم نیم همین بچه هیئتی ها، همین پای منبری ها، همین نماز جماعت خونا، همین بچه هایی که گفتن یا حسین یا علی یا زهرا، همین ها بودن. اونایی که اینجا نبودن درد دین نداشتن، احساس دین نداشتن. شما برید حتی نگاه کنید خانواده های اینا رو، شهدا رو، اسامی اینا نگاه کنید، بالاترین رقم اسامی شهدا رو اسم محمد داره. بعد اسم علی داره، بعد اسم حسین داره، اسم حسن داره، عباس، حتی علی اصغر. اینا همه میتونن عزیزان از بنیاد شهید که اینا کارشناسیشو سوال کنن ببینن چه خبره. عرضم تمام، ببخشید یکم طولانی هم شد، ولی شب عاشوراست، امشب اعمالی هم داره، حالا هر قسم اندازه توانش مراجعه کنه به مفاتی. 100 رکعت نماز داره، در هر رکعتی یک هم سه تا توحید، بعد 2 رکعت دیگه نماز داره که نماز امیرالمومنین، در هر رکعتی یک حمد و 50 سوره توحید داره. انشالله هر کسی به اندازه توانش نمازا رو بخونه. امشب حتی احیای هم داره که عبادت امشب برابر 70 سال. عرضم تمام، مصیبت انشالله عزیزان میدن، فقط اشاره میکنم یه صلوات بفرستید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن